با نام او و با سلام. دیروز بیت ششم از غزل 382 دیوان گرامی خواجه بزرگ شیراز را از منابع مختلف با شما خوبان پی گرفتیم. اجازه بفرمایید به سرعت دو شرح دیگر را نیز به عرض شما گرامیان برسانیم. غزل 382 پیش روی ماست. فاتحه‌ای چه آمدی و سر خسته‌ای بخوان. لب بگشا که می دهد لبت به کشته جان. بیت ششم. باز نشان حرارتم زاب دو دیده و ببین نبض مرا. در آغاز حرارتم را فرو بنشان از آب دو دیده. مشکل ما اینجا آب دو دیده است، یعنی عشق. چگونه مضمون فوق‌العاده است. می‌فرماید از گریستن حرارت بدنم را بکاه. اما چه کسی بگرید؟ چگونه بگرید؟ چرا بگرید؟ اگر خواجه عزیز می‌فرمود با آمدنت باز نشان حرارتم زاب دو دیده، یا باز نشان حرارتم از آمدنت، می توانستیم محملی فراهم کنیم. باز نشان حرارتم از عشق، حالا یا از عشق شوق، زیرا اگر محبوب بیاید شاید عاشق از شوق بگرید. ما همه ابعاد را ملاحظه می کنیم در شرح و معنی. باز نشان حرارتم را از عشق، اینجا گرفتاری داریم. شارح عزیزی این گونه فرموده است: باز نشاندن یعنی فرو نشاندن، خاموش کردن. نبض جنبیدن و زدن رگ که طبیب از آن بر مرض و صحت و حیات بیمار استدلال می کند. و اما معنی: با عشق دیدگان حرارت و تبم را فرو نشان. یعنی آیا معشوق بگرید و از گریستن او حرارت ما فرو بنشیند، یا چه؟ یا معشوق ما را بگریاند. ببینید حرف اینجاست که نمیدانیم باز نشان حرارتم از عشق با چه مقدمه آخر. حرف ما در این نیست که این مصرع مفهوم درستی رو به دست نمیدهد. مقصود ما آن است که عرض کنیم این باز نشان حرارتم را از عشق یعنی چه؟ صمیمانه از شنوندگان خواهش میکنم که بنده را در این جور هنگام و هنگامه ها یاری بفرمایند. و باز صمیمانه از شارحان و مصححان خواهش میکنیم که اندکی دست کم در چاپهای بعدی التفات کنند به آنچه که فرمودند. این که عرض کردم ده ها سال سزاوار است که شرح حافظ به طول بی انجامد پس آنگاه به چاپخانه سپرده شود، برای آن که حافظ اساساً در شمار خرد جمعی و خرد ملی و خرد سیاسی و اجتماعی ماست. حافظ حافظه ملی و سیاسی و اجتماعی و تاریخی ماست، حافظه سرزمین ماست. در این پایه به سادگی سزاوار نیست که آنچه را به ذهنمان می آید در ذیل غزلها بنویسیم. گاه دیدم خطاهایی که در چاپ نخست راه یافته هنوز در چاپ سوم و چهارم ادامه یافته و این بسیار جای دریغ است. چقدر خوب است همانند دائره المعارف ها هر سال شرح منابع اصلی ما مثل شرح چهار مقاله، شرح کلیله، شرح حافظ، شرح سعدی، شرح فردوسی هر سال بازبینی شود. شرحی ننویسیم و به چاپخانه بسپاریم و فراموش کنیم. هر روز باید در آنچه نوشته این دخل و تصرف کنیم. هر چند سال سزاوار است که دست کم در شرح سعدی و حافظ تا آنجا که حافظ بر جان و جهان ما حکم می کند، به راستی فردوسی که پشتوانه ملی ماست تا آن پایه فرمان روایی ندارد. حافظ را همه نهله ها می خوانند، همه مذاهب می خوانند، هر مکتبی و مسلکی می خوانند، اما شاید شاهنامه این گونه نباشد، شاید سعدی این گونه نباشد، شاید جان جهان خواسته این عزیز کرده مردم ایران باشد. و چون که هست، حافظ بی تردید عزیز کرده مردم ایران است. حال که چنین است، سزاوار نیست که ما سرسری بگذاریم. این که پیوسته بنده خواهش کرده است که مطالبی را که شما خوبان برای این شبکه می‌فرستید در اطراف این برنامه کلمه به کلمه اش به چاپ می‌رسد، بدین سبب است که ما متکلم وحده چیزی را نگفته باشیم از میکروفونی که معونه و هزینه‌اش رو شما هموطنان می پردازید. بنده به راستی شاید خودخواهی هایی داشته باشم، خودشیفتگی هایی مثل هر کسی داشته باشم، پیوسته بران سرم که منافع ملی خیش را بر منافع شخصی خود ترجیح دهم. حال توانستم یا نتوانستم نمی دانم، اما آرزو می دارم که این گونه شود. برای همین پیوسته از شما خواستم که بنده را اصلاح بفرمایید و این برنامه را تصحیح بفرمایید، زیرا ما اساساً از آغازی که 3-4 سال پیش این برنامه آغاز شد پیوسته بران سر نبوده ایم که حافظ را شرح کنیم و همین گونه به چاپ برسانیم. هرگز این گونه نبوده است. تنها پیشنهادی بوده است که در ذیل هر بیتی به پیشگاه شما عرض کرده ایم و از شما پیوسته خواهش کرده ایم که ما رو اصلاح بفرمایید. نامه های شما گواه صادق ماست. در ذیل هر شرحی به چاپ خواهد رسید. از این راه گذر پیوسته باید از شما خوبان صمیمانه سپاسگزار باشم. از کارشناس حقوقی ارجمند حضرت آقای فتح الله طوبی، از استاد نجات اشترانی، از جناب دکتر تقی تفضلی، از حضرت آقای دکتر طهماسبی نازنین، از جناب پروفسور فراگنر، از سرکار علیه بانوی دانشمند نادره بدیعی، از استاد خداوند متخلص به خدا، از دوست دانشمندمون جناب علی صاحبیاری، از شاعران و محققان گرامی که اسامی نازنینشون بسیار و بسیار است، از فیزیکدان ارجمند که بیرون از سرزمین اخیراً تشریف بردند، استاد دانشگاه سمنان جناب استاد حسن خالقی، و دقایقی رو که درباره این برنامه گسیل فرمودند، از نامه‌های صمیمانه و محققانه جناب دکتر اعتماد سرابی از التفات پیوسته شاعر محقق حضرت آقای عباس میرخانی، از استاد جواد محبت، از جناب استاد مشفق کاشانی، از دقایقی که سرکار خانم سفیده سامانی ارسال فرمودند، از نکاتی که دوست شاعر و فاضل ارجمند آقای محمد علی بهمنی ارسال داشتند، از التفات پیوسته استاد علی موسوی گرمارودی، از التفات همیشگی استاد پرویز خائفی، این محقق پارسی ما، از کرامتهای بیدریغ دکتر احمد مهدوی دامغانی و دهها محقق و فاضل و استاد ارجمند دیگری که اسم نازنینشان را در برنامه‌ای به تفصیل و عرض شما خوبان شنونده خواهیم رساند و باز شرح دیگری را به پیشگاهتان در ذیل همین بیت روایت می کنی. شارحی فرموده است که با اشک دیدگان حرارتم را فرو بنشان. مشکل این است که با اشک دیدگان چه کس؟ چگونه می شود با اشک دیدگان حرارت را فرو نشاند؟ این را می فهمیم که آب دیدگان، آب بر آتش اگر فرو بریزد آتش خاموش می شود. اما چگونه؟ همه سخن ما این است که چگونه؟ وقتی خواجه عزیز می فرماید باز نشان حرارتم زاب دو دیده، یعنی چگونه؟ بنده این گونه می توانم پیش خود تأویل کنم، شرح نمی توان، زیرا به راستی مصرع از ضعف تألیف خالی نیست. بنده این گونه می توانم آن هم پیش خود تأویل کنم، از آنجا که پیش از اینها خانواده بیمار، دوستان بیمار، آشنایان بیماران هیچ کاری نمی توانستند برای بیمارانی که به دردی سخت مبتلا بودند انجام بدهند، دست کم به همدلی می گریستند، که این هم شاید روحیه بیمار رو از بین می برد، روحیه بیمار رو تضعیف می کرد. اما این گونه بوده است که می آمدند بر سر بیماران، برای آنها فاتحه می خواندند به نیت شفا، چون که خود در بیت مطلع خواجه فرموده، هم امروز هم پیوسته می شنویم که می گویند برای شفا فلان بیمار یک هم دو چند قل هو الله بخوانید. اینها امروز هم متداول است. اما این که باز نشان حرارتم زاب دو دیده و ببین، بنده پیش خود تأویل می کند که این که می گریی در کنار بسترم، گریستن تو نوعی دلجویی است و از این دلجویی تو حرارتم فرو می نشیند. وقتی می بینم کسی به دلجویی من آمده است و می گرید، زیرا پیش از این آشنایان بیمار کاری جز گریستن نمی توانستند، خواستان که اگر فقیر و بیچیز هم بودند، زیرا پیوسته عرض کردیم پیش از اینها به قدری فقر حاکم بوده است که یکی از پیشه ها و شغل ها کفن دزدی بوده است. و باز افزودیم که در منابع فقهی ما فصلی ذیل سرقت کفن اساساً گشوده شده است. این لمعه، آن نهایه، اینها چیزی نیست که پنهان باشد. وضع مردم تا بدان جا دردآور بوده است که هنوز هم در پاره‌ای از روستاها نمیگویند شام بخوریم یا نهار بخوریم، میگویند نان بخوریم. آیا نان خوردی؟ میرویم که نان بخوریم، زیرا پیش از اینها چیزی جز نان نداشتند. تازه اگر میداشتند، تازه اگر به قحطی دچار نمیشدند. آن که مدام شیشم، شیشه اینجا مقصود جام و شیشه می است، میگوید آن که مدام شیشم از پی عیش داده است، پیوسته وسائل عیش و نوش مرا فراهم می کرده، شیشم از چه می برد پیش طبیب این زمان یا هر زمان؟ چرا اخیراً قاروره به پیش طبیب می برد؟ قاروره یا همون شیشه، شیشه دوم اینجا جناس تام و یا کامل هم دارد که در بخش توضیح آرایه‌ها به تفصیل این غزل رو شرح خواهیم کرد. از نظر آرایه ها شیشه دوم شیشه بوده است، امروز هم همینطور است که پاره ای از مایعات رو به پیش با آن وسیله به پیش حکیمان می بردن. حافظ از آب زندگی شعر تو داده شربتم، شعر تو آب زندگی است، آب خضر است، آب حیات است، دراستی که این گونه باد، ترک طبیب کن. در پایان این گونه می فرماید ترک طبیب کن، بیا نسخه شربتم بخوان. پیش از اینها این گونه نبوده است که داروها آماده باشد، حکیم می نوشته است چند دارو را، چند چیز را، و بیمار می برده است خدمت عطار، عطار یا می گفته است فردا بیا، و یا پس از دقائقی آن داروها و آن گیاهان به هرچه بوده است را بر می داشته، ترکیب می کرده و اصطلاحاً می گفتن نسخه پیچی می پیچیده است و تقدیم می کرده. نسخه خانی داشتیم، اساساً پیش از اینها منابعش موجود است، در عطاری ها و در داروخانه ها نسخه خان داشتیم، نسخه را می خوانده کسی، کس دیگر نسخه را می پیچیده. بیماری را عمومی نمی دانستند، چند بیماری بوده است که عمومیت داشته، بلکه ویژگی های روانی و روحی و ظاهری بیمار را نیز با آن بیماری مطابقت می کردند. تا فردا.